سپاسگزاریم که همچنان همراهی میکنید با مجله رادیویی سرزمین. من از شبکه رادیویی فرهنگ، چند روزی است که دیگه دمای هوا داره در کشور عزیزمون ایران رکوردهای جدیدی رو ثبت میکنه. تهران دیروز با 40-41 درجه بیشترین گرما رو تجربه کرد، امروز هم گویا به 43 درجه میرسه.
بله،
و دیگه میشه گفت وای به حال شهرهای جنوبی کشور و به خصوص اهواز و خوزستان که قطعا یه 7-8 درجه اختلاف دما دارن و گرمتر هستن و لازمه بر ما که بیشتر در مصرف برق صرفه‌جویی کنیم و به نوعی بتونیم بهینه مصرف کنیم.
بله همینطوره، امیدوارم که این تنظیم رو انجام بدیم که حالا ما همیشه صحبت از این میکنیم که صرفه‌جویی کردن به معنای درست مصرف کردنه. حالا گاهی میشه حتی یه مقدار توی چنین مواردی به این که حالا درسته ممکنه یه کم گرممونم بشه، اما خب حالا کمتر مصرف کنیم.
دقیقا همینطوره. راهکارهای ساده مختلفی هم تو برنامه‌های مختلف گفته شده، یکیش بله. مثلا این که از دور کند کولر آبی بله. استفاده بکنیم، یا اینکه لامپ‌های اضافی که هست رو در طی روز خاموش بکنیم. سپاسگزارم از شما دوستان.
گنجینه.
یکی از دیدنی ترین شهرهای استان همدان شهر تاریخی ملایر هست. شهر تاریخی ملایر که دارای آثار و بناهای تاریخی بسیاریه. درباره تعدد آثار تاریخی در این کهن شهر همین بس که در این شهرستان حدود 120 خانه تاریخی از دوره قاجاریه وجود داره که هر کدومشون جذاب و دیدنی هستن. یکی از این خانه های تاریخی خانه و موزه لطفعلیانه که در این بخش میخواییم با این خانه موزه بیشتر آشنا بشیم و همراه میشیم با جناب آقای دکتر کارگر، مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی کشور. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر. سلام عرض میکنم جناب آقای معنوی و جناب آقای مومنی عزیز. بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. لطفا ما رو با این خانه زیبا و با موزه زیبا آشنا بکنید که بدونیم که بنا مربوط به چه دوره ای، چه ویژگی‌هایی داره و موزه چگونه است. بفرمایید.
بله، همونطور که شما فرمودین شهرستان ملایر یکی از شهرهای بسیار غنی ما از نظر تاریخی هستن، جزء استان همدان. این شهر شاید شهرتش در سطح جهانی بیشتر به خاطر وجود یک معبد از دوران ماد هست که خیلی جالب داستان این معبد به این شکلی که وقتی باستانشناسان شروع کردن به حفاری با یه بنایی برخورد کردن که درون بنا با خشت‌های خام پر شده بود، یعنی زمانی که میخواستن پیروان این معبد، در واقع کسانی که این معبد براشون بسیار ارزشمند بوده، به هر دلیلی اینجا رو ترک بکنن برای اینکه این بنا جایی برای حالا ورود جانوران، حیوانات یا هر چیزی نشه و یا کسانی دیگه ای ورود بهش پیدا نکنن، کاملا این معبد رو که بنای در واقع مهمی هم هست، دارای گنبد و راهرو و همه در واقع آن چیزی که لازمه یک معماری مقدس هست پر میکنن. و وقتی که باستانشناسان این بنا رو تخلیه کردن از این خشتهای خام، این بنا به صورت کاملا سالم باقی مانده و الان هم خوب حفاظت شده. لذا ما یه نمونه معبد خیلی سالم از دوره مادها رو داریم و این در سطح جهان دیگه این شناخته شده است. و در رابطه با بقیه مسائل که شما هم فرمودید، در دوره قاجار دوران آبادانی بسیار زیاد این شهر بوده، خانه های بسیار زیادی از اون دوره باقی مونده، از جمله خانه لطفعلیان که در واقع در مرکزیت شهر ملایر الان هست و توسط میراث فرهنگی تبدیل شده به موزه فرهنگ و تاریخ ملایر. به درستی
آثاری در این خانه نگهداری میشه آقای دکتر؟
بله، آثاری که در اینجا نگهداری میشه تمام آن چیزی که از حفاری‌های مختلف مربوط به دوره‌های مختلف تاریخی از پیش از تاریخ تا دوران اسلامی شهر ملایر هست، اهم از سفال‌ها، اهم از فلز، و آن چیزی که معرفی میکنه جایگاه این منطقه رو در دوره های مختلف تمدنی. در واقع ما یه مروری داریم از پیش از تاریخ تا دوران اسلامی و نشون میده که تمام این دوره ها این منطقه دارای سکونت بوده و تمدن ساری و جاری بوده در اینجا، و این مسئله بسیار بسیار مهم هست. و همینطور راجع به مسائل مردم شناسی این ملایر و تلاش شده تا در این موزه شیوه زندگی این مردم هم در گذشته به مردم و مخاطبین نشون داده بشه. و دیدن شهر ملایر، استان همدان، شهر ملایر و این موزه میتونه یک مقصد بسیار مهم گردشگری برای همه ما باشه.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر.
متشکرم
آقای دکتر کارگر. خداحافظ.
خداحافظ.
از این مسجد تاریخی به عنوان قدیمی ترین مسجد تاریخی استان همدان یاد می شود. 1. مسجد علویان همدان. 2. مسجد جامع همدان. 3. مسجد جامع نهاوند. ۳۵۵۸. آقای محسن امامی از ملایر پیامک دادند، آقای مهدی مهربانی پیامک دادند و آقای فلاح پارسا از ملایر گفتند مسجد جامع همدان.
سلام سرزمین من، جواب سوال شما گزینه دو از جامع همدان می باشد. آرام هستم از دهدشت، متشکرم، خداحافظ.
با سلام، گزینه دو قاسم حیدریان از تهران.
سپاس از همراهیتون و حالا صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ،
و در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام علیکم.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، مجریان محترم، شنوندگان از من در خدمت شما هستیم.
متشکرم. سلامت باشید آقای ساجدی. امروز درباره چی صحبت میکنیم؟ همچنان مشروطه؟
بفرمایید. بله
بله،
ما یه جلسه دیگه مشروطه بریم که برسیم به سر آغاز ورود احمد شاه.
بله.
بعد بمونه قرارداد 1915 بوده که انشاءالله در هفته آینده بررسی
انشاءالله به امید خدا. بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که شما میدونید که ورود محمد علی شاه قاجار، یعنی پسر مظفرالدین شاه، با آغاز دوران استبداد صغیر مواجه شد. استبداد صغیر یعنی چی؟ دو تا ویژگی داشت. اولا دوران استبداد یک سال بود، به همین دلیل میگن صغیر. و دو، درگیری های داخلی خود مشروط خواهان بود و مخالفینش من بودن استبدادها با حمایت قدرت خارجی انجام شد. مشروط خواهان و غیر مشروط خواهان با هم درگیر شدن و محمد علی شاه سود این ماجرا رو بود. شما میدونید که محمد علی شاه در ابتدا اومد موافق با مشروطه بود، آرام آرام مخالف شد تا این که بود بگیرن فیگیر ببرد. حالا چون دیروز هم روز خبرنگار بود، جهت اطلاعات محمد علی شاه دو تا از بهترین خبرنگاران اون روز رو به قرص رسوند، بلکه متکلمین و میرزا جهانگیر خان الماسی سور سافید بزرگترین خبرنگاران اون مقطع بودن. کنار دو نفر از علمای بزرگ به نام علامه طباطبایی و سید محمد بهبانی رو تبریک کرد و بسیاری از سران و دیگر رهبران احزاب اون موقع روشنفکران هم یا از بین بردشون یا به شکل‌های تعلیقشون در موجه های یک قطعام خفیف کنید. این وضعیت آشفت بازار آن روز وضعیت دوران محمد علی شاه. اینجا یک اتفاق بسیار بزرگی افتاد. مفهوم ستارخان و بارهرخان از شمال تبریز، آقای یفرمخان ارمنی رهبر ارمنی شمال از قفقاز، از علی بختیاری از جنوب و هر کسی که میتوانه سوار اسب بشه و شمشیری بگیره و حمله کردن به سمت تصرف تهران. همه این گروه ها آمدن در جنوب کرج به هم رسیدن. آقای محمد علی میرزا که دید وضعیت خراب است، پناهنده شد به سفارت انگلیس، به سفارت روسیه، چون دارای تمایلات کمونیستی بود. اونا منتقلش کردن به مسکو و اونجا تو تاریخ محو شد. اینجا عملا پسر 12 سالش به نام احمد شاه میرزا سرکار با همه اتفاقاتی که سرراهش مشهود هست، اینجا پایان دوران استبداد صغیر هست و آرام آرام بر مسائل مشروط خواهی به صورت جلوه های کوچیک داره تجلی میکنه. ما اشتراک در جلسات آتی ضمن بررسی اوضاع احمد شاه به قراردادهای 1915 و 7 بررسیم که بسیار در سراسر تاریخ ایران مهم هست.
بله، خیلی ممنونم از شما. حالا که یاد کردید از ملک المتکلمین، سوره اسرافیل، یادی هم بکنیم از علی اکبر ده خدا که اون شعر معروف یادار ز شمع مرده یادار رو در سوگ همین ملک المتکلمین
سوگ. یادش بخیر، روحش شاد.
سپاس از شما،
متشکرم.
خدا
شما
سلامت باشید.
خدا حافظ. امروز 18 مرداد سال روز شهادت شهید محسن حجاجی، روز بزرگ داشت شهدای مدافع حرم، تا به پاس این روز از فداکاری و رشادتهای مدافعان حرم در دفاع از حرم آل الله قدردانی کنیم. حفاظت از ارزش‌های اسلام مهمترین کاریه که باید انجام بشه. این باور یک مدافع حرمه، همون کسی که با جان و دل حاضر از خودش بگذره اما از وطن، ناموس، دین و حریم اهل بیت هرگز. به راستی اگر مدافعان حرم نبودند چه اتفاقی می‌افتاد؟ بعد نیست گاهی فارغ از تمامی مسائل به این موضوع هم فکر کنیم و قدردان کاری باشیم که برای ماها انجام میشه.
غیر مقابلمون تکری و لعنتیان دوتا شهید داشتیم، هفشت زخمی، ولی دلمون گرمه که راه خوبی رو انتخاب کردیم. شارژ موبایلم تموم شده، دیگه زیاد نمیتونم صحبت کنم. اگه ما رو بعد دیدید که هیچ، توفیق از ما سر شده. یا حسین، اگرم ندیدید ما رو حلال کنید، از ته دل حلال کنید. خیلی بد کردیم، خیلی اندیگه خدا رو بکردیم.
در مقابله با این عناصر خبیث که اگر دستشون برسه به مکانهای متبرک اونها رو با خاک یکسان میکنن، انقدر اینها وقیع و خبیثن، اگر در مقابل اینها نایستند مردان مجاهد فی سبیل الله، قطعا از تشیع و نشانه های تشیع اثری باقی نمیمونه.
یک روز مانده به یکی از پیروزی های بزرگ جبهه مقاومت، یعنی شکست شدن آخرین سنگر داعش در منطقه بوکمال، فضای مجازی پر شد از تصاویری متفاوت از یک جوان مدافع حرم دهه 70. قصه شهید بابک نوری هریس از همین جا سر زبان ها افتاد. وقتی عکسایش یکی یکی در کانال های تلگرامی و صفحات پرطرفدار اینستاگرام منتشر شدند، روی قضاوت خیلی ها خط کشیدند. قضاوتی که معیار و اندازه‌اش چشم آدم‌ها بود، خط‌کشی که نمی‌توانست عکس آخرین سلفی بابک در سوریه را کنار عکس‌های قبل از اعزامش بگذارد. حالا اما بابک شده یک نماینده خوب برای دهه 70. بابک خوشتیپ قصه ما علاوه بر چهره زیبا، هم ارشد رشته حقوق دانشگاه تهران داشت، هم پذیرش ادامه تحصیل در آلمان، اما به جای آلمان از سوریه و صف مدافعان حرم سر درآورد. بابک وقتی از این همه دلمشغولی های دنیایی برید، خدا هم خیلی زود مهر قبولی پای کارنامش زد. آبان سال 96 بابک بال در بال ملائک گشود و شهید راه دفاع از مرزهای اسلام و حرم حضرت زینب سلام الله علیها شد.
فرزند شما با این حرکت و شهید شدن و صرف نظر کردن از امتیازات دنیایی یه دانشجوی موفق بهش پیشنهادم شده و قرارم شده که بره آلمان برای ادامه تحصیل. این عشق اهل بیت و عشق شهادت و عشق جهاد فی سبیل الله رو منقلب میکنه و میره به سمت جبهه و به شهادت هم میرسه. اینا بیشترین فیض را خدای متعال به اینا داده، این جوان داره.
موضوع دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام و شهدای مدافع حرم میخواهد نسل جدیدی از انسانهای پاک را معرفی کند که حرکت و پویایی انقلاب ایران اسلامی را به رخ جهانیان بکشد.
و که ایم من نبیم قاتل معهم ربیون کسیرا، وقتی مؤمنین مسلح شوند قدرت خدا در جماعت آنان ظاهر میشود. و مگر نه این است که ما امروز بزرگترین قدرت جهان هستیم؟
امیدوارم خداوند متعال از ما قبول بکنه و این کار کوچیکیه، خدا نیاز به این کار ما نداره.
اگر که حرمت این بارگه شکسته شود و یا اگر که رقه کرب و بلا بسته شود، چونان زنم به پیکر قاسب شامرا.
همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من. همونطور که ابتدای برنامه هم اشاره کردم، امروز سوم صفر سال روز ولادت پنجمین امام شیعیان، امام محمد باقر علیه السلامه. مشهورترین لقب این امام همام باقرالعلومه که به معنای شکافنده دانش هاست. باقرالعلوم در دوران امامت خودش جنبش علمی به وجود آورد که در دوره امامت فرزندش امام صادق علیه السلام به اوج خودش رسید. در همین باره میخواییم گفتگو بکنیم با حجت الاسلام آقا بابا، کارشناس مذهبی. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام آقای آقا بابا.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر عزیزان خودم، آیه مؤمنی، آیه معنوی عزیز، وقتتون بخیر باشه.
متشکرم.
تشکر میکنم از این برنامه خوبتون.
سپاس از شما.
سلامت باشید. سلام خدمت شنوندگان خوب و فهیم و فرهیخته برنامه. چقدر زیبا اشاره فرمودید برای امام باقر علیه السلام که خیلی مختصر مطالبی رو خدمت شیعیان حضرت عرض بکنم.
بفرمایید.
امام باقر علیه السلام، خب دو تا روایت هست که و دو تا نقل که ولادت ایشون اول ماه رجب یا سوم ماه صفر، که ما هر دو تا رو دقت داریم، توجه داریم و به مقام امام باقر علیه السلام باید بیشتر توجه بکنیم. ایشون در مدینه متولد شدن و اولین شخصی هستن که جالبه نسب پدر و مادرشون به حضرت زهرا سلام الله علیها میرسه. نسب پدر امام سجاد، امام حسین، حضرت زهرا سلام الله علیها، و نسب مادر هم مادر بزرگوارشون فاطمه بنت حسن ابن ابی طالب علیه السلام، دختر امام حسن مجتبی علیه السلام بودن، مادر امام باقر علیه السلام. ایشون تو واقعه کربلا 4 سال بیشتر نداشتن.
بله.
و همونطور که شما اشاره فرمودید، لقب معروف ایشون باقرالعلوم هست.
بله.
یعنی دریای دانش و شکافنده اسرار علوم هستن. البته القاب دیگر هم من امروز مطالعه می کردم به نام شاکر، صابر و هادی هم برایشون نقل شده.
بله.
اما نکته بسیار مهم از زندگی پربرکت امام باقر علیه السلام این بوده که حضرت بسیار تلاش کردند تا در زمینه علمی و شکافتن اسرار علوم عالم هستی تلاش کردند و شاگردان متعددی رو تربیت کردند و زمینه بسیار فراهم شد برای امام صادق علیه السلام.
درست.
و یاران بسیار خوب و عالی رو تربیت کردند و هنوزم که هنوزه ما از برکات ما باقر علیه السلام بهره‌مند هست.
بسیار عالی، متشکریم از شما حجت الاسلام آقا بابای عزیز.
سلامت باشید.
استفاده کردیم از صحبتاتون، محتاجیم به دعا. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خداحافظ.
خدا.
امروز در تاریخ سرزمین من.
خب همراه بشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام.
سلام به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. حدودا 5 دقیقه با شما همراهیم آقای مختاری، بفرمایید.
خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1302 که راهپیمایی مردم تهران علیه بریتانیا هست در اعتراض به اخراج فقهای شیعه از عراق.
بله.
این راهپیمایی به دعوت شیخ محمد خالصی زاده که فرزند یکی از مراجع تقلید عراق بود انجام شد. و نکته جالب اینجاست که خود خالصی زاده پیش از این فقها از عراق اخراج شده بود، به ایران اومده بود، با وجود اینکه فارسی رو با لهجه عراقی صحبت میکرد، جمعیت بسیار رو تونست در مسجد سلطانی یا مسجد شام، مسجد امام خمینی فعلی، پای منبرهای خودش بکشونه. و پیش از شیخ محمد تقی فلسفی، ایشون در واقع واعظ خاطر ساز تهران بود و ایشون در اعتراض به اخراج فقها که یکی از اونها پدر خودش شیخ محمد مهدی خالصی بود، مردم تهران رو دعوت کرد که به میدان بهارستان بیان و از اونجا به سمت سفارتخانه های کشورهای خارجی و از جمله سفارت بریتانیا حرکت بکنن و به روایت سفارتخانه های مختلف از جمله سفارت بریتانیا یک راه پیمایی بسیار با شکوهی در این روز برگزار شد و در جلوی سفارتخانه متعدد از جمله سفارت بریتانیا، سفارت فرانسه، بیانیه معترضان خوانده شد و سفارت بریتانیا برای در واقع خدش وارد کردن به این راه پیمایی که در این زیادی جمعیت بسیار آرام و متین بود، اون رو به یک کارناوال شبیه کرد که در حین برگزاری اون، خب میدونیم که گرمای تابستان بود، به پخش کردن شیرینی و شربت اشاره کرد و به نوعی میخواست تخطئه کنه این شکوه و عظمت جمعیتی که بدون اینکه عملی خلاف قاعده انجام بدن یک راهپیمایی آرام و با شکوه رو برگزار کردن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1302 که زادروز عبدالحسین نوایی هست. دکتر عبدالحسین نوایی از نادرکاران دور زمانی ما بودش که ایشون در حوزه تصحیح نسخه های خطی در سنت پژوهی و تألیف آثار برجسته‌ای رو عرضه کردن. ایشون از همکاران عباس اقبال آشتیانی در مجله یادگار بود، در حالی که سن بسیار کمی داشتش در مجله یادگار می نوشت و در سن کم درباره شعر و احوال و روزگار خاقانی نوشت و می دونیم که خاقانی از شاعرانی هستش که اشعارش بسیار سخت خوان هست. بله. و نوایی با وجود سن کم مقالاتی رو در یادگار نوشت که همچنان محل رجوع هستش و ایشون در همون سن کمشون به همایش ایران شناسی در استانبول دعوت شدن و نکته جالب اینجاست که دعوت کنندگان با توجه به نوشته های او در یادگار این دعوت رو انجام دادن و احساس میکردن که او در واقع یک فرد مسنی هستش. من به این نکته رو عرض کنم که دکتر عبدالحسین نوایی از خاندان قدیمی در واقع نوایی ها بود که اولین وزیر امور خارجه ایران که البته با این عنوان نبود، با عنوان منشی ممالک جد ایشون بود و این خانواده از دوره قاجاریه در تهران ساکن بودند و پدر ایشون با توجه به اینکه نقش مهمی در توسعه تلگراف در ایران داشت، عنوان و لقب امیر اختبار داشت. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1363 که که در گذشت ابوالقاسم پاینده هست. ابوالقاسم پاینده متولد نجف آباد اصفهان بود و تحصیلات علوم دینیش رو در نجف آباد و اصفهان انجام داده بود. در سال 1308 در روزنامه عرفان اصفهان شروع به نوشتن کرد، بعدها به تهران اومد، در روزنامه های شفق سرخ و ایران می نوشت، به استخدام وزارت پست و تلگراف در اومد و از اونجا خودش رو منتقل کرد به وزارت معارف. مدتی سردبیر مجله تعلیم و تربیت بود و ایشون مدتی هم مدیر کل انتشارات و تبلیغات بود که این در واقع اداره کل، متولی رادیو هم بود و ایشون ناشر مجله سبا هم بود. من این نکته رو در مورد ایشون کنم که ابوالقاسم پاینده مترجم قرآن کریم بود، ترجمه‌ای که با تجلیل علامه عبدالحسین امینی مواجه شد و همچنین مقدمه‌ای که ایشون بر این ترجمه نوشته بودن با تجلیل آیت الله بروجردی و آثار بسیاری دارن ایشون در حوزه تألیف ترجمه. بله. و من آخرین مناسبت
فقط اگر به عنوانش اشاره کنید ممنون
بشم. عنوانش مربوط هست به سال 1364 که در گذشت آیت الله شیخ محمد ثقفی تهرانی پدر همسر امام خمینی هست که ایشون یکی از آثارش روان جاوید در تفسیر قرآن هست.
بسیار عالی، متشکرم آقای اصفهانی عزیز، آخر هفته خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
حالا بشنویم صدای گرم شما دوستان شنونده.
جواب سوال گزینه دو می باشد خانم سازوی از باقرآباد قصره. خدا فرست. خدا
مسجد جامعه همدان محسن ایران بود از مبارکه اصفهان.
قادمی مسجد جامعه همدان
گزینه دو الجابر در ایران.
جواب سوال شما مسجد جامعه همدان مسجد نبایی از ساری مازندران. خدا حافظشون.
از این مسجد تاریخی به عنوان قدیمی‌ترین مسجد تاریخی استان همدان یاد می‌شود و حالا پاسخ صحیح.
پاسخ مسجد جامعه همدانه که البته تغییراتی در قرن‌های بعدی هم رخ داده، اما بنای اولیه مربوط به صده‌های آغازین پس از اسلام.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای مومنی،
سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
راه بودید و سپاسگزارم از شما دوستان شنونده. آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بودید مهمون داری نزدیک.
مهمون الان.
دخترم چایی؟
اون که ما سی وقت دیگه بود.
هیچی خانم، آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست،
اونام کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا رو هم ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشه.